بارك الله تعالى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فإن كان الثاني فنقول أولا لا يصح أن يفرض التخيير من جهة الواقع إلا إذا علم بإصابة أحد همال الواقع، ولكن ليس ذلك أمرا لازما في الحجتين المتعارضتين. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته مرحوم مذکر فرمود قاعده اولیه در متعارضین متعادلین، یعنی اگر دو متعارض وجود داشته باشه که هیچ کدام مرجحی نسبت به دیگری ندارد، قاعده اولیه که میگیم مرادمون بدون توجه به روایات خاص است، قاعده اولیه در این متعارضین متعادلین تفاوت است. اما برخی گفتن نخیر، قاعده اولیه تخییره. مرحوم مظفر فرمود اگر مرادتون از تخییر از جهت حجیت باشه، اینو دیروز پاسخ دادیم دیگه، من بر نمیگردم به بحث دیروز، اما اگر مرادتون از تخییر از جهت واقع باشه، تأخیر از جهت واقع رو دیروز معنا کردیم، یعنی وظیفه واقعی مکلف تأخیر بین این دو خبر باشه، مثل تأخیر بین خصال کفاره که وظیفه واقعی مکلف عرض کنم بین خصال کفاره تأخیر است. اگر این باشه، مرحوم مظفر می‌فرماید پاسخش اینه. اولا دقت کنید، ما نمیتونیم تخییر از جهت واقع رو فرض بکنیم مگر اینکه لااقل احد الطرفین واقع باشه، یعنی یقین داشته باشیم که از این دوتا، عرض کنم خدمت شما، یکیش واقعه تا بتونیم بگیم تخییر از جهت واقع اتفاق میفته، و حال اینکه در متعارضین متعادلین الزاماً یک طرف واقع نیست، چون امکان داره هیچ کدوم از اطراف عرض کنم متعارضین متعادلین واقع نباشه، هر دو خلاف واقع باشه، این امکان وجود داره، مگر دوران امر بین محظورین باشه که اونجا از باب دوران ما بگیم یکیش واقعه. تا حالا این بحثشو بعدن خواهیم رسید. و لذا ایشون میفرماد چون در متعارضین متعادلین الزاماً یک طرف واقع نیست، تخییر از جهت واقع معنا نداره. ضمن این که ولو شما بفرمایید یک طرف از این دو طرف قطعا واقعه، بازم تخییر از جهت واقع به درد میخوره و معنا نداره اینجا. چرا دوستان تخییر از جهت واقع معنا نداره؟ به خاطر این که از این دوتا یکیش لا علی التعیین واقعه بر فرض. حالا ما این رو قبول نکردیم، اما بر فرض که قبول کنیم یکی لا علی التعیین واقعه و یکی غیر واقع، اینجا در واقع تخییر بین واقع و غیر واقع است. تخییر بین واقع و غیر واقع که تخییر از جهت واقع نیست، مثل خصال کفاره نیست، و لذا باز هم تخییر از جهت واقع در اینجا معنا نداره. اینا رو دیروز گفته بودم، فقط عبارتشو نخونده بودم. فقط یه نکته دوستان ایشون اینجا اضافه میکنه، خوب عرضم رو دقت کنید، و اون نکته ای که ایشون اینجا اضافه کرده اینه. ایشون میفرماد اینجا ممکنه یه کسی بگه در فرض علم به مطابقت یکی با واقع، یعنی اگر ما پذیرفتیم که از طرفین متعارضین متعادلین یکیش حتما واقع هست، اگر اینو پذیرفتیم حکم واقعی به سبب علم اجمالی منجز میشه. یعنی شما از بحث تعارضم که در بیای، بالاخره ما بین این دوتا علم اجمالی داریم دیگه، یعنی علم اجمالی داریم به این که احد این متعارضین، احد این خبرین حتما واقعه، و اون واقع بر ما منجز میشه به خاطر علم اجمالی. و در فرض دوران امر بین محظورین قاعده علم اجمالی چیه دوستان؟ در فرض دوران امر بین محظورین قاعده علم اجمالی چیه؟ تخییره. چون دوران امر بین محظورینه، من نمیتونم هر دو رو انجام بدم. اگر دوران امر بین محظورین نباشد و قابل جمع باشه، مثل نماز جمعه و نماز ظهر که من علم اجمالی دارم به وجوب احد اهمال، اونجا قاعده احتیاطه. اما در فرض دوران امر بین محظورین مثل دفن کسی که من شک دارم این مسلمان یا کافر، دفن کردنش در قبرستان مسلمین یا واجبه یا حرامه، اونجایی که دوران امر بین محظورین دیگه تخییره دیگه، من نمیتونم هر دو رو انجام بدم، هم دفنش بکنم هم دفنش نکنم که. ولذا قاعده علم اجمالی در دوران امر بین محظورین تخییر است و در جایی که قابل جمعه احتیاطه. خب اینجا اگر شما میدانید از این دو خبر حتما یکیش واقعه، خب علم اجمالی دارید دیگه. علم اجمالی هم میگه در دوران بین امر بین محظورین مخیری، در فرض قابل جمع بودنم عرض کنم خدمت شما باید احتیاط بکنید دیگه. تفاوت اینجا معنا نداره. این اشکالیست که بعضیا به این امر دوم کردن، یعنی به این فرض دوم که ما فرض کردیم که احد این خبرین حتما واقع باشه. مرحوم مظفر در جواب این اشکال میفرماید حرفتون کاملا درسته، یعنی اگر ما علم اجمالی داشته باشیم قاعده همینیه که شما میگید. اما دوستان این ربطی به بحث ما نداره که. بحث ما کجا؟ ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال این هستیم که بگیم قاعده در متعارضین متعادلین تفاوت یا تخییر. الانم سفت و محکم، سفت و محکم میگیم قاعده در متعارضین متعادلین تفاوت است و تخییر نیست. و اگر در فرض قاعده علم اجمالی معتقد به تخییر میشیم در دوران امر بین محظوره، این ربطی به تعارض نداره. اگه تعارضم که نباشه، اصلا فرض کنید این دوتا خبر هر دو ضعیف استنده، یعنی هیچ کدوم حجت نیست. شرایط تعارض رو، یکی از شرایط تعارض چی بود دوستان؟ اینکه هر کدوم جدای از دیگری شرایط حجیتش کامل باشه دیگه. اصلا فرض کنید هیچ کدوم شرایط حجیتش کامل نیست، اما در این حال ما علم داریم به اینکه یکیش واقعه هست، مطابق با واقع هست. اونجا هم باز علم اجمالی است. وقتی علم اجمالی شد در دوران امر بین محظورین باز قائل به تخییر میشه. پس این تخییری که شما اینجا الله بلای این مطلب در آوردید ربطی به تعارض نداره، مربوط به علم اجمالی است. خب بله، در قاعده علم اجمالی ما تو فرض دوران امر بین محظورین میریم سراغ تخییر، اما ربطی به بحث ما نداره که. بحث ما مال فرض متعارضین متعادلین است و متعارضین متعادلین هنوزم که هنوزه ما معتقدیم قاعده اولیه درش چیه؟ تفاوته. بله اگر علم اجمالی حاصل شد، علم اجمالی هم ربطی به تعارض نداره، تعارض باشد یا نباشد اون قاعده خاص خودش رو داره. ولذا ایشون میفرماید این اشکالم اشکال واردی نیست به ما. خب این دوستان تا اینجا اجازه بدید عبارت رو تمام کنم. تا اینجا یه نکته دیگه باقی مونده تو این شماره 6 جدا عرض میکنم، نگاه کنید. و انکان از ثانی، کمکم کنید. ثانی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که تخییر ما من جهت الواقع است، مثل خصال کفاره. اگر کسی بگوید قاعده اولیه در متعارضین متعادلین تخییر است من جهت الواقع، ما چی جوابش میدیم؟ فنقول اولا لا یصح ان یفرض التخییر من جهت الواقع، صحیح نیست که فرض بشه تخییر از جهت واقع. الا اذا علم به اصابته، مال ما داره به اصالته، این غلطه، به اصابته احد همال الواقع، حتما باید در تخییر من جهت الواقع به نحو حد اقلی، این که میگه الا اذا علم، یعنی به نحو حد اقلی حتما ما باید علم به اصابت یکی با واقع داشته باشیم، یعنی حداقل باید یه دونش که بدونیم واقعه، تا بتونیم بگیم تأخیر اذیت واقع. ولیکن لیس ذالک امرا لازما فی الحجتین المتعارضتین. ولیکن این ذالک رو به چی میزنید؟ اصابت احد حمال الواقع. این اصابت احد حمال الواقع یک امر لازمی نیست در دو حجت متعارض. دو حجت متعارض که میگیم بدون توجه به تعارض میگه حجت اینها، یعنی دست رو هر کدوم که بگذاریم اون یکی دیگه حجت تامه. از یجوز و فیهما ان یکونا معن کاذبتین. یجوز یعنی یمکنا، ممکن است در هر دو این که بوده باشن هر دو با هم دیگه کاذب، یعنی این دوتا خبر احتمال کذب هر دو درش وجود داره. و لذا دوستان قبلا یادتون باشه تو شروط تعارض میگفتیم هیچ کدوم از طرفین قطعی نباید باشه، چون اگر یکی قطعی بود دیگه تعارض از بین میره، احتمال کذب هر دو وجود داره. و انما لازم فیهما من جهت التعارض هو العلم بکذب احدهما. اون چه لازم است در متعارضتین از جهت تعارض این است که ما علم داریم به این که از این دوتا یکیش حتما کاذبه، اینو قطع داریم، یعنی نمیتونه هر جفتش واقع باشه. لل علم به مطابقت احد حمال الواقع، اما لازم نیست ما علم داشته باشیم به این که یکی از این دوتا حتما واقع هست، نخیر احتمال داره هر جفتش هم کاذب باشه، یکیش کاذب قطعی اما اون دومی مشکوکه، نمیدونیم کاذبه یا واقع. و علا هازا فلیس الواقع محرزن فی احده ما حتی یجب التخیر بین هما من اجله. محرز نیست که حتما واقع در یکی از این دوتا هست تا بتونیم تخیر از جهت واقع رو اینجا عرض کنم لازم بدونیم. این اولا. ثانیا دوستان میخواد بگه حتی اگر شما یقینم داشته باشید که یکیش واقعه، بازم تخیر از جهت واقع معنا نداره. الا تقدیر حصول العلم به اصابت احدهما غیر المعین للواقع فانه ايضا لا محل تخیر بینهما. بر فرض حصول علم به اصابت یکی از این دو متعارض که غیر معین است با واقع، یعنی یکی غیر معین رو بدانیم واقعه، بر فرضم که بدونیم، باز لا محل تخیر بینهما، تخیر از جهت واقع معنا نداره. چرا تخیر از جهت واقع معنا نداره؟ از لا وجهل تخیر بین الواقع و غیرهی. وجهی نداره که ما بگیم مکلف مخیر است بین واقع و غیر واقع. این اصلا تخیر از جهت واقع نمیشه. دوستان و بزرگوار تو خصال کفاره هم عتق رقبه واقعه، هم 60 روز روزه گرفتن واقعه، بگید هم 60 تا مسکین رو اطعام کردن واقعه، هر کدوم انجام بدی واقعه. اصلا تأخیر از جهت واقع معناش همینه، یعنی وظیفه واقعیه مکلف تأخیره، یعنی اینو انجام بده به واقع رسیده، اینم انجام بده به واقع رسیده. پس اینکه یکیش واقع باشه یکیش غیر واقع که نشد تأخیر از جهت واقع، باز معنا نداره. و هذا واضح. و غایت و مایقال، این غایت و مایقال دوستان اشکالیست که مستشکل در این فرض ثانیاً مطرح کرده. میگه انهو اذا حصل العلم به مطابقت احد حمال الواقع که فرض ثانیاً بود، یعنی اگر علم به مطابقت یکی از این دو متعارض با واقع حاصل بشه، فان الحکم الواقعی یتنجد بالعلم اجمالی. دیگه ما علم اجمالی داریم، وقتی علم اجمالی داشتیم اون وقت واقع بر ما منجز میشه، یعنی ما باید هر جور شده این واقع رو به دست بیاریم. و هین اذن یجب اجرا و قواعد العلم الاجمالی فیه، باید قواعد علم اجمالی رو درش پیاده کنی. حالا بعدن ایشون میگه، اما من اینجا میگم قواعد علم اجمالی چیه؟ در فرض دوران امر بین محظورین، بگید تخییر، در فرض امکان احتیاط، احتیاط. این قواعد علم اجمالیه. ولیکن لا یرتبط، این لیکن جواب جناب مزفر است به این اشکال، ولیکن لا یرتبط هین اذن به مسئلتنا. اما این بحث که علم اجمالی باعث تنجیز می شود ربطی به مسئله ما نداره. آقا مسئله ما چیه؟ وحیه مسئلت ان القاعده فی المتعارضین هو التفاوت او التخییر. مسئله ما این است که قاعده در متعارضین تفاوت است یا تخییر.
حالا چرا ربطی به مسئله ما نداره؟ لأن قواعد العلم الاجمالی تجری هین ازن، دقت کنید، حتی مع العلم به عدم حجیت الدلیلین معن. دوستان بزرگوار، تعارض کی اتفاق می افتاد؟ وقتی که هر کدام از این دو دلیل جدای از دیگری شرایط حجیتش تام باشه. ایشون می‌فرماید اگر هر دو شرایط حجیت رو نداشته باشن، خب طبیعتاً دیگه تعارض نیست. اما شما علم داشته باشی به اصابت احد احتمال الواقع، بازم قاعده علم اجمالی اینجا میاد. پس معلوم میشه این قاعده علم اجمالی ربطی به تعارض نداره. مسئله تعارض اصلا نیست، از مسئله ما خارجه. و لذا ایشون می‌فرماید لأن قواعد العلم الاجمالی تجری هین اذن حتی مع العلم به عدم حجیت الدلیلین معا و قد یقتضی، حالا میخواد قاعده علم اجمالی رو برامون بگه، و قد یقتضی العلم الاجمالی، العلم الاجمالی فی بعض الموارد التخییر. دوستان علم اجمالی تو کدوم موارد قاعدش تخییره و اقتضاش تخییره؟ کنار فی بعض الموارد بنویسید در دوران امر بین محظورین. و قد یقتضی الاحتیاط فی البعض الاخر، این فی البعض الاخر یعنی چی؟ در صورت امکان جمع بینهما، در فرض امکان احتیاط قاعده میشه احتیاط الاختلاف الموارد. خب اذا عرفت ذلک، وقتی این مطالب روشن شد، فیتحسن، نتیجه اینه ان القاعده الاولیه بین المتعارضین هو التطابق مع، این مع رو قبلش پرانتز باز کنید دوستان، مع عدم حصول مزیه فی احدهما تقتضی ترجیح. بعد از ترجیح هم پرانتز رو ببندید، این پرانتز رو اینجوری معنا کنید، یعنی در متعادلین، یعنی اونجایی که هیچ کدوم مزیتی بر دیگری و مرجحی نسبت به دیگری نداشته باشه. آقا در متعارضین متعادلین ما ثابت کردیم قاعده چیه؟ تفاوت از تخییر، نه از جهت واقع معنا داره نه از جهت حجیه. این دوستان فرمایش ایشون تا اینجا. حالا دوستان یه نکته دیگری رو که بحث بسیار مهمیست و در فقه هم خیلی کاربرد داره ایشون اینجا مطرح کرده و اون نکته اینه، دقت کنید. ببینید دوستان، یه وقت هست دوتا دلیل دارید، این دوتا دلیل فقط کارشون اینه، دو دلیل متعارض، هر کدام دیگری رو نفی میکنه، یعنی اولی دومی رو نفی میکنه، دومی هم اولی رو نفی میکنه، نسبت به دلیل ثالث هیچ کدوم حرفی ندارن. خب اینجا بحثاش گذشت، اما سوال ما الان اینه، اگر قاعده در متعارضین متعادلین شد تساقط، آیا این تساقط رو شما قائلید حتی در جایی که این دوتا نفی ثالث بکنن؟ یعنی چی این دوتا نفی ثالث بکنن؟ ببینید یه وقت یه دلیل داریم میگه یجب الجمعه، نماز جمعه واجبه. فرض کنید زمان غیبت رو هم میگه که بعد یه کسی نگه آقا یجب الجمعه مال زمان حضوره، یحرم الجمعه مال زمان مثلا غیبته. نه، فرض کنید هر دو دلیل در مورد زمان غیبت دارن میگن، یکی میگه یجب الجمعه، یکی میگه یحرم الجمعه. دوستان یجب با یحرم بگید تعارض دارن. اگر شما گفتید تعارض و تساقط، معناش این است که نه یجب الجمعه دیگه حجیت داره، کمکم کنید، نه یحرم الجمعه. وقتی این دوتا دلیل هیچ کدوم حجیت نداشت، باید بریم سراغ امارات دیگه یا باید بریم سراغ اصول عملیه. حالا اگر دوستان یه روایتی اومد گفت چی؟ گفت یستحب الجمعه، یعنی اصلا نگید روایت اومد، عذرخواهی میکنم، روایت رو نگیم که باز بین اون هم تعارض اتفاق بیفته. یه کسی احتمال استحباب نماز جمعه رو داد، حالا به هر دلیل احتمال استحباب نماز جمعه رو داد، میخوام ببینیم آیا اون دوتا دلیل متعارض که یکیش میگه یجب الجمعه یکیش میگه یستحب یحرم الجمعه، آیا اون دوتا دلیل میتونن این احتمال استحباب نماز جمعه رو نفی بکنن. با اینکه قاعده اولیه به نظر ما چی شد دوستان؟ تساقط شد. مرحوم مظفر می‌فرماد بله درسته، یجب و یحرم هر کدام دیگری رو نفیش میکنه، تنافی دارن، تکاذب دارن و نسبت به همدیگه تساقط میکنن. تساقط میکنن یعنی نه یجب برای ما حجت تام میشه، نه یحرم برای ما حجت تام میشه، هیچ کدوم حجیت ندارن. اما هر دو، یعنی هم یجب هم یحرم، در یک مسئله توافق دارن و اون این است که نماز جمعه مستحب بگید نیست، اگه واجب باشه مستحب نیست، اگه حرام هم باشه باید مستحب نیست. هر دو در یک شعار توافق دارن، در یک حرف توافق دارن و اون این که نماز جمعه مستحب نیست. با این که این دو دلیل تساقط کردن، در نفی ثالث ایشون می‌فرماد حجیت داره، ایشون می‌فرماد حق این است که مقتضای تساقط دو دلیل عدم حجیت اون دو در نفی ثالث نیست، در نفی ثالث حجیت داره و عرض کنم تامه. حالا چرا؟ علتش دوستان اینه که دو تا متعارض فی نفسه، قبلا هم عرض کردیم فی نفسه یعنی وقتی دست میگذاریم روی یکی، هر کدام اون دیگری شرایط و حجیتش تامه، یعنی به هر کدام جدای از دیگری که نگاه میکنیم میبینیم راویش ثقه است، هیچ مشکلی نداره، فقط مشکلش تنافی و تعارض با اون دیگری است. تکاذب یک دیگر باعث تساقط شد، یعنی هر کدوم مدلول دیگری رو تکذیب میکنه. خب دوستان بزرگوار، اون چه که اینجا با تکاذب هر کدام نسبت به دیگری، با تنافی هر کدام نسبت به دیگری اتفاق میفته این است که مدلول متعارض هر کدام از حجیت ثابته، یعنی وجوب جمعه برای ما اثبات نمیشه، حرمت جمعه برای ما اثبات نمیشه. اما چرا در نفی ثالث وقتی توافق دارن و هر کدوم شرایط و حجیتشون تامه از حجیت بیفتن؟ ایشون میفهمد اون حجیت رو داره، هیچ مشکلی هم نداره. فقط ممکنه شما بگید آقا نفی ثالث به دلالت التزامی است و دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است. چی جواب میدید دوستان؟ اینو قبل باری کلا اینو قبلا ما عرض کردیم، دلالت التزامی در اصل وجودش تابع دلالت مطابقی هست، اما در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست. اینجا دلالت مطابقی رو که دارم که، اما حجت نیست. و دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست، اینو قبلا هم بحث کردیم. نگاه کنید دوستان این نصف صفحه رو هم. اما لو کانت دلیلان المتعارضان، اگر دو دلیل متعارض ما یقتضیان معن نفی حکم ثالث رو، مثال به چی زدیم؟ یجب الجمعه یحرم الجمعه، این دو دلیل متعارضمون یک حکم استحباب جمعه رو یک کسی احتمال بده و بخواد با این دو تا دلیل اون حکم استحباب جمعه رو چکار کنیم؟ نفیش بکنیم. فهل مقتضا تساقط هما عدم و حجیت هما فی نفی ثالث؟ آیا مقتضای تساقط دو دلیل متعارض که قاعده اولیه ما شد عدم حجیت این دو دلیل متعارض از در نفی ثالث؟ الحق انه لا یقتضی ذلک. دوستان لا یقتضی فاعلش چیه؟ ذلک که مفعولشه، یعنی چی؟ لا یقتضی ضمیرش رو بزنید به تساقط، ذلک رو هم بزنید به عدم حجیت، عدم حجیت متعارضین، یعنی حق این است که اقتضا نمی کند تساقط دلیلین عدم حجیت متعارضین را در نفی ثالث. چرا دوستان عدم حجیت رو اقتضا نمی کنه؟ لأن المعارض بینهما اقصا ما تقتضی، نهایت چیز رو که این معارضه اقتضا داره سقوط و حجیت هما فی دلالت هما فی ما هما متعارضان فی، تو اون جهتی که با هم دیگه تعارض دارن از حجیت میفتن. فیبقیان فی دلالت همل اخرى علی ما هما علی من الحجیه، پس باقی میمونن این دو دلیل متعارض در دلالت دیگرشون. دلالت دیگرشون بر چی؟ علی ما هما علی من الحجیه، یعنی بر اون حجیتی که هر دو بر اون هستن که در واقع نفی ثالث باشه. از لا مانع من شمول ادله الحجيه لهما معا في ذلك، چون مانعی وجود نداره از این که ادله حجیت این دو دلیل رو نسبت به نفی ثالث فی ذلک، یعنی نسبت به نفی ثالث شامل بشود. وقد سبق، این قد سبق جواب سوال مقدره، یعنی یک کسی سوال میکنه که آقا این دلالت التزامی است و دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است. ایشون میفرماید قد سبق، ما الان با کتابای ما صفحه 208 هستیم، این قد سبقش صفحه 118 آخر بحث اجماعه، آخر بحث اجماع این بحث رو مطرح کردیم. قد سبق ان قلنا ان الدلاله الالتزاميه تابعه للدلاله المطابقيه في اصل الوجود لا في الحجيه، اما در حجیت دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی نیست. اگر اصل دلالت مطابقی وجود داره ولی حجت نیست به واسطه معارضه، همین کافیه برای اینکه دلالت التزامی وجود داشته باشه و حجت هم باشه، مانعی نداره چون در حجیت تابعش نیست. فلا مانع من ان یکون الدلیل حجه فی دلالت الالتزامیه مع وجود المانع عن حجیته فی دلالت المطابقیه، با این که در دلالت مطابقیه مانع از حجیت وجود داره، دلالت الالتزامیه حجت هست و مشکلی نداره. این حاضر دوستان یه توضیحی داره، یه لحظه حواست به من باشه، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید دوستان، گاهی مثل این مثال ما یجب الجمعه یحرم الجمعه و یک دلالت التزامی داره و اون دلالت التزامی نفی استحبابه، گاهی اینجوریه. اما گاهی دو تا دلیل رابطهشون عام و خاص من وجه هست، مثلا اکرم العلماء لا تکرم الفساق، نگفتم فساق من العلماء ها، دقت کنید، اکرم العلماء لا تکرم الفساق. علما عامه، هم شامل فساق میشه هم شامل بگید عدول. فساق هم عامه، هم شامل علما میشه هم شامل غیر علما. محل اجتماعشون کجاست؟ عالم فاسق. محل افتراق اکرم العلما کیان؟ عالم عادل. محل افتراق لا تکرم الفساق کیه؟ فاسق جاهل. درست شد؟ حالا اگر یک کسی گفت نسبت به محل اجتماع که عالم فاسق باشه، این دوتا دلیل تعارض میکنن دیگه، عام و خاص نیست که ما بخوایم عرض کنم تخصیص بزنیم، عام و خاصی که تخصیص میزنن عام و خاصه بگیر مطلقه نه من وجه. نسبت به محل اجتماع اینا تعارض کردن، میگیم تعارضا بگید تفاوتا، تعارضا تفاوتا. اما نسبت به محل افتراق چی؟ نسبت به محل افتراق هر کدوم برای خودشون حجت هست. یعنی اکرم العلماء قطعا عالم عادل رو میگیره، لا تکرم الفساق هم قطعا جاهل فاسق رو میگیره و حکم لا تکرم براش میاد. این دوتا یعنی عالم عادل برای اکرم العلماء و جاهل فاسق برای لا تکرم الفساق، اینا حجیت دارن و رابطه شونم رابطه دلالت التزامی و مطابقی نیست، ربطی به هم دیگه ندارن اصلا. یعنی اینجور نیست که یکیش دلالت التزامی باشه و تابع دیگری باشه. ایشون میفرماید اگر مثل ما نحن فی مثال یجب الجمعه و یحرم الجمعه باشه که نفی استحباب میکنن و استحباب دلالت التزامی است و تابع دلالت مطابقی است در اصل وجودش، اینجا ما گفتیم در اصل وجود تابع اما در حجیت تابع نیست، تا چه رسد به جایی که دلالت التزامی وجود نداره، مثل این اکرم العلماء و لا تکرم الفساق که اینجا قطعاً اینجا هم حجته و دو دلیل سر جای خودش باقی، فقط در محل اجتماع تساقط میکنه. نگاه کنید، هازا فی ما اذا کانت احد الدلالتین تابعت للاخرى فی الوجود. دوستان کی یکی از دو دلالت تابع دیگری سر وجود؟ کی تابع اون دیگری سر وجود؟ وقتی که یکیش دلالت التزامی باشه یکیش دلالت مطابقی باشه، که دلالت التزامی همیشه تابع دلالت مطابقی است. فکیف الحال فی الدلالتین اللتین لا تبعیت بینهما فی الوجود. مثل چی؟ مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق نسبت به عالم عادل و فاسق جاهل، که اینا هیچ تبعیتی در وجود هم ندارن. فان الحكم فيه بعدم سقوط حجیت احداهما به سقوط الاخرى اولا. نمیتونیم بگیم آقا چون در محل اجتماع تفاوت کردن کل دو دلیل چی میشه؟ از حجیت میفته. نخه، در محل اجتماع تفاوت کردن اما نسبت به محل افتراق دلیلی بر تفاوتش نداریم. نسبت به محل افتراق حجیتش تامه و ما بهش عمل میکنیم، فتوا هم عرض کنم میدیم. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. نسبت به همون قسمتی که متعارضه نمیتونیم نسبت بدیم به شاره.
روایت یا آخر میتونیم بگیم به شاره تا از شاهد شاره صدورش صدورشو
منصوب کنیم به شاید. ما دنبال این نیستیم که صدور رو به طور قطعی نسبت بدیم به شاید. دنبال
حجت. هم میتونیم بگیم به نحوه ای که شعار حجت
رو نسته که بگیم با تاجه مراقب حجت،
اینو
منصوب
به
شعار
بدونیم یا نه؟
وقتی
اینو
با تاجه به
تصاقب
نقش
کردیم
چجوری میتونیم مرز به اعتضام حجت بدیم؟ تمام شد؟ حالا گوش بدید. بشت فرض ما این است که هر دلیل نسبت به دیگری وقتی دست می‌ذاره روی این دلیل اون حجت تامه بدون توجه به تعارض. دست رو این یکی هم که می‌ذاره اون حجت تامه، یعنی شرایط حجیت رو به طور کامل هر کدام دارن. خب شرایط حجیت رو وقتی داشتن اون قسمتی که از بین میره و ما نمیتونیم قبولش کنیم چیه؟ اون قسمت تعارضه. یعنی این دلیل تو اون جهتی که متعارض با دیگری است میگیم چون متعارضه نمیتونیم قبول کنیم، یعنی مانع داره. در واقع مقتضی حجیت تامه، وجود مانع سبب شد ما بگیریم کنارش بزنیم. مانع تو چه قسمتی اومده؟ تو اون قسمتی که مانع اومده ما میذاریمش کنار. تو بقیه چرا بذاریمش کنار؟ به چه دلیل؟ بفرمایید. نه مانع اینو نمیگه، مانع اینو نمیگه،
مانع
یه جفتش نمیتونه صادر شده باشه منظور. بله جفتش با همدیگه با توجه به این قسمت متعارضش.
خب با توجه به یعنی این از قسمت متعارض میبرن هر دو صادر نشده.
نه نه، ممکنه یک جمع غیر عرفی داشته باشه که مورد نظر شاره بوده قرینش به ما نرسیده. بله توجه دارم. ببینید آقا الان تو اکرم العلماء ولا تکرم الفستا جمع عرفی فرض کنید ما نداریم. حالا تو جمع عرفی اینو میگیم، جمع عرفی فرض کنید ما نداریم، اما احتمال داره شارع مقدس بگه اکرم العلماء و یه قرینه اوورده باشه که مرادش از اکرم العلماء علماء عدوله و اون قرینه به ما نرسیده باشه. قرینه اوورده باشه که مرادش از وجوب استحباب، یعنی امر کرده باشه، امری که ظهور آخه وجوب را. حالا کلمه این مثال عرض کنم خاصی است. کلمه وجوب میدونید از علمای متأخر به معنای وجوب و الزام اومده. وجوب به معنای عرض کنم طلبه، توی روایات ما به معنای طلبه. احتمال این که این روایت یک قرینه ای کنارش وجود داشته که اون قرینه اون معنای خاص مورد نظرش بوده واقعا وجود داره و این احتمال چون بود داره کفایت میکنه برای ما. عرض کردم تو مثال مناقشه نکنید. اگر یک مثالی باشه که این مثال رو یک کسی بگه هیچ راهی نداره، یعنی نص تصریح، خب بله اگر دو روایت داشته باشیم که اینا تصریح در یک معنایی داشته باشن، امکان حل حمله بر معنای ثالث نداشته باشن، اونجا میپذیریم. اگر واقعا دلیل بشه اون تصریحش بر این که اون مدلول التزامی نمیتونه مورد نظر باشه در این، ایشون کلی بحث کرد. ببینید شما یه فرض خاصی رو تصویر کردید، ایشون فرضش اون فرض خاص شما نیست، یعنی ایشون نمیخواد بگید یه فرضی رو شما تصویر بکنید که این توش یک نکته ای وجود داره که اون نکته دلیل میشه برای اینکه اون مدلول التزامی نمیتونه مورد نظر شارع باشه. اگر اون نکته وجود داشته باشه، یعنی یک ویژگی اون خبر داشته باشه که مدلول التزامی قطعا مورد نظر شارع نباشه و ما بتونیم از اون اثبات کنیم، کار تمامه. طبیعتا ایشون اونجا رو نمیخواد بگه. تو مثالی که من زدم تصویر بکنید، اکرم العلماء لا تکرم الفصاح، اب نداره. فرمایش شما که تفاوتی نمیکنه. شما میگید آقا این دو دلیل وقتی متعارض شدن معناش این است که صادر نشد در شارع. چه فرقی میکنه مدلول التزامی باشه یا نباشه؟ تو هر دو صورت همینه دیگه. اکرم العلماء ولا تکرم الفساق وقتی در فاسق عالم تعارض دارن، به فرمایش شما معناش این است که این دوتا هر جفت صادر نشده، در این حال که ما میگیم هر جفتش نسبت به عالم عادل و فاسق جاهل بگید حجیت داره. فرمایش شما که تفاوتی نمیکنه تو مدلول التزامی باشد یا نباشد. خب بریم سراغ جمع بین متعارضه. مدلولش حجته. مدلولش حجته. وقتی میگیم دال حجته یعنی چی؟
خبر
یعنی چی؟ خود خبر معذره یعنی چی؟ یعنی مدلولش رو من باید عمل کنم دیگه. یعنی مدلولش بر من حجته. خود خبر داله که معنا نداره که. خبر داله و مدلولش رو لازم نیست من عمل کنم؟ مثلا وقتی میگید خبر داله حجته، معناش اینه که مدلولش برای شما منجزه، باید عمل کنی بهش. این مدلول اگر بخشیش به واسطه تعارض تفاوت شد، اون بخش دیگرش اون که حجته. حالا چه اون بخش دیگر بخشی از مدلول مطابقی باشه چه مدلول التزامی باشه، فرق نمی کنه. نه ببینید تو قسمت پایین در واقع اون قسمت بالا رو داره توضیح میده. میگه ما که گفتیم تساقط، فقط تو اون قسمتی که با هم دیگه تعارض دارن میگیم تساقط، نه تو اون قسمتی که با هم دیگه تعارض ندارن. نسبت به مدلول التزامی اگر تعارض ندارن اون حجت. نسبت به اون عام منوج تو محل افتراقش وقتی تعارض ندارن اون حجت. در واقع میخواد بگیم ما قسمت بالا که گفتیم تساقط، فقط تساقط در اون قسمتی که تعارض دارن مورد نظرمونه، نه تساقط دو دلیل به طور کامل که دیگه مدلول التزامیش هم حجت نباشه، محل افتراقش هم در آن مخاطب منبعش حجت نباشه. خب بریم سراغ جمع بین متعارضین. دوستان بزرگوار، هر اون چه که ما عرض کردیم که بین متعارضین متعارضین متعادلین قاعده تفاوت است یا تخییر، مال وقتی است که نشود متعارضین را جمع کرد با هم دیگه. اگر دو دلیل داشته باشیم اینا تعارض دارن اما تعارضشون بدوی است، دقت کنید، تعارضشون بدوی است، یعنی تعارض مستقر ندارن. تعارض مستقر ندارن یعنی عرفاً امکان این که دو دلیل را ما به نحوی معنا کنیم که قابل جمع باشه بگید وجود دارد. اگر دو دلیلی که در بد و امر تعارض دارن قابل جمع باشن، ایشون میفرماید اینجا دیگه نوبت به مرجحات سندی باب تعارض نمیرسه، نوبت به تساقط و تخییر نمیرسه. ولذا یه قاعده آقایون ابداع کردن، گفتن الجمع مهما امکن اولا من الطرح، یعنی تا جایی که بین دو روایت به حسب ظاهر اولیه و ظاهر بدوی متعارض، این که میگم به حسب ظاهر اولیه و ظاهر بدوی، مرادم اینه که این تعارض استقرار پیدا نمیکنه. اگر دو روایتی که بدوان متعارضن قابلیت جمع داشته باشه، الجمع مهما امکن اولا من الطرح. اگر شما قائل به تساقط بشید، طرح کردید هر دو روایت رو. اگر قائل به تخییر بشید، کمکم کنید، بازم طرح کردید یک روایت رو لاعلی التعیین. اگر قائل به مرجحات سندی بشید، مرجحات سندی یعنی چی؟ یعنی میگید آقا از این دوتا روایت این راویش عادلتره و لذا اینو میگیریم و یکی رو کنار میزنیم، باز هم شما اونی که مزیت و مرجح ندارد رو کنار زدید، بازم طرح کردید. الا ای حاله ایشون میفرماد اگر جمع امکان پذیر باشه، هیچ کدوم از این طرح ها مورد قبول نیست، نه تساقط ممکنه، نه تخییر ممکنه و نه ترجیح به مرجحات سندی ممکنه. در واقع دوستان تا جایی که بشود بین دو روایت جمع دلالی کرد، یعنی مدلول دو دلیل رو کنار همدیگه گذاشت و با همدیگه توافق داد، نوبت به تفاوت و تخییر و مرجحات و امثال اینها نمیرسه. نگاه کنید الجمع بین المتعارضین اولا من الطرح، جمع بین متعارضین اولای از طرح است. اشتهر بینهم، مشهور شده بین اصولیین ان الجمع بین المتعارضین مهما امکن اولا من الطرح، جمع بین متعارضین اگر امکان داشته باشه اولای از طرح است، یعنی اولای از کنار زدن یکی یا هر دو. و قد نقل عن قوال اللعالی دعوى الاجماع على هذه القاعده، قوال اللعالی هم ادعای اجماع کرده بر این قاعده. و ظاهر ان المراد من الجمع الذي هو اولى من الطرح هو الجمع في الدلاله، دوستان جمع دلالی یعنی بگیم مدلول این دو دلیل به نحوی که قابلیت جمع داره که ما هم دلیل اول رو اخذ بکنیم و بهش عمل بکنیم، هم دلیل دوم رو اخذ بهش بکنیم و بهش عمل کنیم. فانه اذا کان الجمع بینهما فی الدلاله ممکنا، اگر جمع بین این دو دلیل در دلالت ممکن باشه، تلا اما یعنی با هم دیگه جور میشن و تناسب ایجاد میشه. فیرتفع التعارض بینهما فلا یتکاذب، در واقع با وجود جمع دلالی اصلا تعارضی دیگه در کار نیست. و تشمل القاعده به حسب ذلك صورت تعادل المتعارضین فی السند و صورت ما اذا کانت لأحدهما مزیتون، هم صورت تعادل در سند، هم صورتی که یکی مرجح داره نسبت به دیگری که تقتضی ترجوع فسرت، یعنی یکی راویش عادلتر هم هست، بازم اگر جمع بشه کرد هر دو رو جمع میکنیم و یکی رو کنار نمیزنیم. لأنه فی صورت ثانیه، صورت ثانیه یعنی اونجایی که یکی مرجح سندی دارد، به تقدیم ذل مزیه یلزم طرف الاخر مع فرض امکان الجمع، با این که امکان جمع داشته اینجا لازمش این است که یک طرف رو طرح بکنید و طرح ممکن نیست. و علیه فمقتضى القاعده مع امکان الجمع، اگر امکان جمع داشته باشه مقتضای قاعده عدم و جواز طرح هما معا علی القول بالتفاوت، تفاوت امکان نداره چون هر دو رو کنار میزنه. و عدم طرح احد هما غیر المعین علی القول بالتاخیر، اگر قول بالتاخیر بگیم طرح یکی غیر معین اتفاق میفته، اینم ممکن نیست. و عدم طرح احد هما المعین غیر ذی المزیه مع الترجیح، اگر یکی هم ترجیح داشته باشه اونی که مرجح ندارد بخواد کنار بزنید، بازم طرح اتفاق میفته. در هر سه صورت ایشون میفرماید طرح ممکن نیست و باید جمع کنیم بین دو دلیل. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.